از طریق پیامک به شما یه با مسک مربوطه خودش. اما یه نکته‌ای ما در فضای مجازی داریم. ببینید بعضی وقتا داخل شبکه‌های اجتماعی و داخل پیام‌رسان‌ها یک سری اتفاقات میفته، مطالبی نوشته میشه که مغایر هست با شؤونات اسلامی، عزم به حضور شما توهین آمیز هست، تهدید آمیز هست. اوکی؟ به بنده رو داریم؟
بله قربان، بله بله
بله، تهدید آمیز هست. چون خانم موحدی افراد گفتگو ایشون هم اومدن پشت خط بنده تعجب کردن. تهدید آمیز از توهین آمیز از داخل کانال ها، داخل شبکه های اجتماعی پیام رسان ها. بعضی وقتا هموطنان میان چیزایی می نویسن، یه سری نهاد و سازمان هستن که میان اونجا رو دارن رصد میکنن، در رصد وجود داره. احتمال این که پیامی اونجا برای شما ارسال بشه و به شما بگه که این کاری که الان شما دارید میکنید، این کامنت یا این پیامی که الان نوشتید مغایر هست با شؤونات، وجود داره. اما ببینید فقط یک اخطار، این که لینک بهش پیوست باشه و از شما بخواد بیاین داخل این لینک رو نصب کنید و حالا بیاید درگاه بانکی ما وصل بشید 5000 تومان 10000 تومان پرداخت کنید، به هیچ شما مورد تایید.
پس میفرمایید که ما باز تکرار کنیم فرمایش شما رو، میفرمایید که نهادهای نظارتی هستن، چون تهی نمومده دیدبان فضای مجازی، نهادهایی هستن که در حال نظارت و رصد فعالیت‌های مجازی هستن برای بس. حساب‌های کاربری که تو شماره نیست، امکان تماس مستقیم وجود نداره، پیامک می‌فرستن برای الزام به رعایت.
بله، الزام به رعایت. ببینید لینکی روش وجود نداره. اگر قرار باشه لینکی ارسال بشه، از طریق ماسک ارسال میشه، ماسک پلیس مشخصه. ماسک
در چه صورت پیامک میره فرمودید؟
ببینید بعضی وقتا خب طرف یه موقع هستش که یه مورد مغایر با همین شؤونات، مغایر با قوانین رویت میشه و دیگه جرم تلقی میشه دیگه، یعنی قانونگذار برای اون جرم تعیین کرده. اون موقع هستش که اون رفعت ها انجام میشه، بعد از شناسایی خب پیامک ارسال میشه براشون. پیامک هم اول که بره به استحضار مرجع قانون قضایی میرسه و در مرحله اول فکر کنم پیامک هستش، ارسال میکنن، یه پشتار میدن. بعدش هم خب اگر گوش ندن یا خدایی نکرده بخوان به اون رفتار ادامه بدن، این ببینید این مثلا با این کامنت ها من دیدم چه اتفاقاتی میفته، ایجاد دیت، ناامیدی، شایعه پراکنی، اینا همش توسط قانونگذار جرم تلقی شده. یه موقع هست یه زلزله یه چیزی اتفاق میفته، شروع میکنن به ناامید کردن مردم یا توهین، تهمت، افترا، از این جور حرفا متاسفانه انتشار پیدا میکنه. این هستش که جرم هست و اون، ولی لینکی ما اونجا نداریم. سازمان هایی هستن که رویت میکنن، یک هشدار میدن، یک اخطار میدن، ولی لینکی ارسال میشه. اما شما هر جا دیدید که لینکی برای شما ارسال شد،
نه اینم لینک شما... نداره. این چیزی که من دارم نگاه میکنم لینک توش نیست.
لینک نداره؟
نه این لینک نداره، فقط دعوت کرده، میگم ناظر.313. پس مال شما نیست، مال پلیس فتا نیست.
نه مال ما نیست.
چون تهش هم نوشته دیدبان فضا، با تشکر، دیدبان فضای مجازی.
بله ببینید وجود داره یه سری ساز بر اساس اون وظایف و مسئولیت‌هایی که دارن، اونها میتونن حالا بیان پاسخ بدن که شیوه کار چطوره. اما ما دیدیم که حتی از ماسک پلیس فتا، از مال خود ما، چون ما پلیس فتا داریم، برای هموطنان پیامک میفرستیم، ما بیشتر پیامکامون آموزشیه، سوء استفاده کردن. داخل شبکه‌های اجتماعی اومدن به نام ما اکانت ایجاد کردن، اومدن داخل پیام رسان‌ها اکانت ایجاد کردن و متاسفانه برای هموطنان با نام و اعتبار ما پیام ارسال میکنن و قصد کلاهبرداری از اونها دارن. بارها و بارها آموزش دادیم. یک قاعده کلی به خدمت هموطنان عزیز میگم، هر وقت برای شما به این شکل پیام اومد و لینک ارسال شده، از شما میخواد که وارد اون لینک بشید، اون لینک رو نصب کنید رو اتوران گوشیتون، بعد بیاین تو درگاه بانکی، همه این مراحل باید اتفاق بیفته. حتما بدونید که درگیر یک فرآیند کلاهبرداری دارید میشید. میتونید از طریق شماره تلفن 096-380 با همکاران من سراسر کشور در ارتباط باشید و از اونها در خصوص صحت سوق این موضوع تحقیق کنید.
متشکرم، سپاسگزارم. 7:34 دقیقه. ممنونم جناب سنگ پاشایی، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم،
زنده باشید،
خدا نگهدارتون
از شما و همتنان عزیزم.
7:34 دقیقه صبح گفتگوی رادیو گفتگو رو میشنوید و باز هم متشکرم که در حوزه‌های مختلف دغدغه هاتون، نگرانی هاتون رو برای ما میفرستید و با ما مطرح میکنید تا ما با مسئولان در میون بگذاریم و براش پاسخ بگیریم تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. متشکرم. حتما 3035 رو فراموش نفرمایید.
شعر من چرا به گوش تو نمیرسه؟ خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه. ای هم قسم و گوش تو یه سایه بونه آشناس، یه جا مثل خورشیدگر، یه بستر بی انتها، بستر بی انتهاست. تنها نرو ای هم قسم، تو لحظه شکستنم، تموم شده صدای من، بیا تو من حرف بزنم. تنها نرو ای هم قسم، نذار به آخر برسم. تو این خزو
7:39 متشکریم که همراه ما هستید. میخواییم بپردازیم به موضوع شهرک تخصصی انرژی خورشیدی که قراره در هر استان راه اندازی بشه. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر بهرانی، فرماندار شهرستان دشتی استان بوشهر، جناب آقای دکتر حسینی، ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شهرک های صنعتی استان بوشهر. جناب بهرانی سلام.
عرض ادب و سلام در خدمتتونم.
ممنونم، متشکرم. جناب حسینی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه گفتگو.
متشکرم، ممنونم از شما. ما یه نقل قول داشتیم از مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که از تولید 30 مگاوات برق در شهرک های صنعتی انرژی خورشیدی در استان ها خبر داده، گفتن که برنامه ریزی شده برای رفع ناترازی برق توی هر استان یک شهرک تخصصی انرژی خورشیدی راه اندازی بشه. میخوایم از جناب بهرانی بپرسیم که برای این موضوع چه تدابیری اندیشیدی در استان بوشهر با توجه به سطح زیر نور خورشیدی که وجود داره، با توجه به آفتاب تابانی که در همه فصول سال معمولا هست، چه کارهایی انجام شده برای اینکه این شهرک انرژی خورشیدی راه بیفته؟
جناب آقای دکتر هاشمی، عرض ادب سلام مجدد خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه گفتگو. خدمت شما عرض کنم که با توجه به ظرفیتی که توی استان بوشهر به خصوص شهرستان دشتی که به عنوان یکی از شهرستان‌های مرکزی استان هستش و ظرفیتی که الحمدلله اینجا فضای خورشید و تابش خورشید هم زاویه خوبی داره، هم گرمای مناسبی داره، یکی از این قابلیت‌ها در واقع استفاده از این انرژی‌های تجدیدپذیرش هم خورشیدی است، در واقع نیروگاه خورشیدی است. در سال 97 اولین نیروگاه خورشیدی در شهرستان دشتی در واقع در حدود 100 کیلووات توی یکی از شهرهای صنعتی شهرستان در واقع بنا گذاشته شد و بعد از اون الحمدلله در نواحی مختلف صنعتی این کار عملیاتی شد. این نکته را خدمت حضرت عرض کنم که ما در حال حاضر یک شهرک صنعتی داریم و یک ناحیه صنعتی روستایی که در هر دو واحد در واقع قابلیت های ایجاد نیروگاه های خورشیدی وجود داره، هم توی شهرک صنعتی و هم توی نیروگاه های خدمت شما عرض کنم ناحیه های صنعتی. الان الحمدلله ظرفیت خوبی است، چرا که اکثر در واقع فصول سال رو ما خورشید رو داریم و هیچ مشکل و مانعی هم توی این حدود قرار نداریم. به همین خاطر هم شهرستان دشتی به عنوان شهرستان پایلوت توی این زمینه انتخاب شد و در سال 1401 به این ور هم کارهای زیربنایی تو این زمینه انجام شد. به همین خاطر جذب سرمایه گذار، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشویق مردم روستاهای عزیز به جهت استفاده از ظرفیت‌های پشت بام‌های خودشون با توجه به دریافت وام‌های حمایتی این کار عملیاتی شد. این نکته را قبل از سالی عرض کنم، ما الان در واقع دهستان دشت پلنگ ما که نقطه شاید سرد نقطه سرد شهرستان ما هم هست، یک نیروگاه 2000 کیلوواتی رو در واقع راه اندازی کردیم چندین سال توسط بخش خصوصی. این نکته رو من قابل ذکره که اونجا خدمت شما عرض کنم که بخش از سال که در واقع سرمای سال توی اکثر نقاط کشور هستش، اینجا با ظرفیت 90% تولید انرژی رو ما شاهد هستیم. این گاهن دوستان به ما میگن که شما دارید خلاصه اینو چیکار میکنید، چطوری دارید برق تولید میکنید. این محبتی است که خداوند نصیب این شهرستان و این مردم عزیز ما کرد. الان در حال حاضر ما 1200 کیلووات در واقع تو شهرک‌های صنعتی نیروگاه داریم که داره برق تولید میکنه و وارد شبکه میکنه. 80 کیلووات توسط سرمایه‌گذاران خصوصی تو بخش خانگی انجام شده که اونم الان داره از ظرفیتش استفاده میشه و توسط خود وزارت نیرو خریداری میشه و به شبکه تزریق میشه.
الان شما خریدم از بخش خصوصی دارید؟
بله بله بله، این الان خدمت شما عرض کنم
همین
2000 کیلوواتی که توی دشت پلنگه توسط بخش خصوصی که ساخته شده الان بخش توی مدار هست و داره استفاده میشه.
2000 کیلووات؟
بله 2000
کیلووات. شما برق دارید از بخش خصوصی؟
و برق اونجا هست. حالا این چیزی که آماری که الان به من داده
با این حساب توی استان بوشهر و لااقل توی این بخش ما کسر و ناترازی برق نباید داشته
باشیم. ما همین رو خدمت دوستان عرض کردیم، گفتم لااقل این رو توی ناترازی های برقی شهرستان رو مالا اقل لحاظ کنن، چرا که تولید خوبی الان ما داریم. ما الان آیا دکتر که من شما از کنم از این کیلووات هایی که در واقع 5 کیلووات های کوچکی هست، کوچک مقیاس، همین ها رو توسط دستگاه های حمایتی در اختیار مردم عزیزمون قرار دیدیم، اکثر روستاها رو درگیر این قصه کردیم، هم از باب سرمایه گذاری هم از باب تولید برق، چرا که هم خانوار رو بهره مند میکنه از محابب حالا درآمدی و اینکه حالا ظرفیت ایجاد میشه برای درآمد اون خانوار، و همین که تولید برق رو اونجا افزایش پیدا میکنه. ما الان 430 واحد 5 کیلووات توی شهرستان الحمدلله بخشش فعال شده، بخش دیگه الان داره پیمانکار کار میکنه که فعال کنه. یک زیربنای 60 متری روی ساختمون باشه، راحت میتونه یک نیروگاه 5 کیلووات کوچک مقیاس رو اونجا راه اندازی بکنه.
متشکرم از شما، متشکرم. جناب حسینی بفرمایید شما نظرتون درباره اون چه که رد و بدل شد و شنیده شد. جناب حسینی
جانم
بفرمایید.
سلام علیکم، عرض سلام مجدد دارم خدمت من. ابتدا عذرخواهی میکنم از وضعیت گرفتگی صدا. سالی که شما فرمودید حال این بود که شهرک‌های تخصصی،
فقط اگر روی اسپیکر صحبت میکنید، بلندگو صحبت میکنید، خارج بفرمایید چون انعکاس داره و ما صدای شما رو با انعکاس داریم میشنویم.
شما فرمودید که بحث شهرک‌های خورشیدی یا شهرک‌های انرژی تجدیدپذیر تخصصی که تو هر استان قراره به هر حال یک شهرک ایجاد بشه. من حالا با توجه به توضیحاتی که جناب آقای فرمان دارن، فرماندار محترم جناب آقای برانی دادن، دو بخش عرض میکنم. یک بخش حالا ادامه صحبت های جناب آقای بهرانی فرماندار محترم شهرستان دشتی است که علاوه بر اون نایه صنعتی دشتی و شرک صنعتی خرمشهریشون توضیح دادن چیزی حدود 1200 تا 1300 کیلووات برق الان داره تولید میشه. ما توی شهرک صنعتی اهرم هم اخیراً واگذاری داشتیم، یعنی زون تخصصی پیش بینی کردیم، اونجا چیزی حدود 72 مگاوات یا مبارکی 7200 کیلووات برق تولید خواهد شد که چیزی حدود 9 هکتار تخصیص داده شده در سال جاری و دارن فعالیت میکنن. همینطور توی نایه صنعتی دشتی هم علاوه بر اون مواردی که جناب آقای فرماندار توضیح دادن به بربردارید، طرحی است که در دست انجام است، حدود 1000 کیلووات برق تولید خواهد شد. مواردی که ما تا پایان سال انشاءالله پیش بینی این است که 8200 کیلووات یا 8.2 مگاوات برق به شبکه اضافه بشه. البته این عددهای بسیار کوچکی هستن توی بخش انرژی تجدیدپذیر، مقیاسی که بالاخره انرژی خورشیدی که در استان ما و در کشور عزیزمون وجود داره و ما تونستیم از خیلی ظرفیت محدود استفاده بکنیم. اما نکته دوم که خواستم توضیح بدم در رابطه زونهای تخصصی است. ما توی 2 تا از شهرک‌های صنعتیمون زون تخصصی در نظر گرفتیم. زون تخصصی اینه که بالاخره کلن محدوده انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود و تقریبا چیز حدود 20 هکتار در نظر گرفته شده در 2 شهرک صنعتی دگر و ارم. در این حال اون نکته که جناب علی در ابتدای صحبتون فرمودید بحث شهرک‌های تخصصی است که ما الان توی 3 تا شهرستان هدف گذاری کردیم، شهرستان دشتی، شهرستان تنگستان و شهرستان دشتستان، که توی یکی از این شهرستان‌ها که شهرستان دشتستان باشه اون نقاط شناسایی شده، در مرحله تخصیص زمین هستیم. امیدواریم که اولین شهرک تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر ان شاءالله امسال رو اندازی بکنیم، علاوه بر اون زونهایی که عرض کردم. در این حال الزاماتی هم که همونطوری هم که به هر حال مستظر هستید، ماده 16 قانون جهت تولید دانش بنیان که سال 1401 مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی، واحدهای صنعتی که بیش از 1 مگاوات مصرف دارن اونها معذب هستن تا 5 سال حداقل 5% مصرف انرژی خودشون رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین بکنن، که این به هر حال ما واحدهایی که بوده شناسایی شده با همکاری شرکت توزیع اطلاع رسانی لازم به اونها انجام شده که یا پشت بام یا اینکه توی اونهایی که در نظر گرفته شده بتونن به هر حال اونجا شروع به فعالیت بکنن. اگر نیاز باشه در رابطه مشوقام خیلی مختصر توضیح بدم، ما 20% تخفیف در نظر گرفتیم برای انرژی‌های تجدیدپذیر در قیمت واگذاری اراضی. در این حال 6 ماه تنفس در نظر گرفته شده و یکی دیگه هم بحث اقساط 48 ماه است. ما معمولا برای سایر واگذاری همون 36 ماه است، اما برای انرژی تجدیدپذیر 48 ماه پیش بینی شده است.
و با این وصفی که شما فرمودید، ما ظرف چه مدتی میتونیم بگیم استان بی نیاز خواهد شد از شبکه برق نیروگاهی سوخت مازوت یا هر سوخت دیگه ای؟
نه بالاخره کمتر خواهد شد. این که ما بخوایم بگیم
خب الان مثلا یه فقره ای که آقای فرمانده فرمودن 2000 کیلووات 2 مگاوات، خب این عدد قابل توجهی با توجه به مشوق هایی که شما دارید، با توجه به هر حال نوع نگاه سرمایه گذاری متفاوتی که در استان حاکم هست، بگیم که ظرف 6 ماه آینده ما در کجای تولید انرژی تجدیدپذیر هستیم؟ انرژی خورشیدی به ویژه.
این است که اون به حال زونای تخصصی که عرض کردم، اون دو قرارداد که توی شهرک صنعتی اهرم بود، چند قراردادم تو نایه صنعتی دشتی، امیدواریم که در پایان سال اینها به بهره برداری برسن. پیشرفت خوبی داشتن، امیدوارم که به بهره برداری برسن. تقریبا 8.2 مگاوات به شبکه اضافه خواهد شد. البته میگم مقیاس برقی که اضافه خواهد در مقابل مصرف عدد قابل توجهی نیست. قاعدتا ما باید بالاخره برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم حداقلش توی استان چیزی بالای 200 مگاوات برق تولید بشه، که بتونه حالا اون چیزی که شما میفرمایید، بتونیم وابستگیمون از انرژی‌های فسیلی یا انرژی های آبی کمتر بکنه.
با این وصف ما حالا انتظاری که هستید به جا فرمودید، انتظار وجود داره از یک سری استان ها که بیشتر در معرض تابش هستند. سراسر کشور این اتفاق براش میفته. ما در سر تا سر سال بهره‌مندی قابل توجهی از انرژی خورشید، از این نعمت خدادادی داریم. این که به چه شکل استفاده کنیم الان میبینیم یک سری کشورها باز قابل توجه اون مسئولانی که هر وقت میخوان مالیاتی بگیرن، بنزینی گران کنن، کاری انجام بدن، میگن همه جای دنیا بقیه کشورها رو نگاه کنیم. به کشورهای منطقه یک سری بزنیم ببینیم که به چه شکل از انرژی خورشیدی دارن استفاده میکنن. اگر اشتباه نکنم سال 2023، اوایل سال 2023، مصر برای صادرات برق به یونان قراردادی رو امضا کرد. خب این نشون میده که تو این حوزه امکانات خوبی هست، استفاده های خوبی میشود از این وضعیت انجام داد. آیا آقای جناب بهرانی، سوال اینجاست که آیا از طرف دولت نگاه حمایتگری هم وجود داره که تزریق بشه به استان، استانداری به فرمانداری و شما به بخش های تابعی صنعتی زیر دست؟
جناب دکتر آکیدی، دکتر حسینی هم داشته باشم خدمت شما عرض کنم، با همین نگاه اکثر نیروگاهایی که الان راه اندازی شدن، مخصوصا خانگی ها، از تسهیلاتی که دولت پرداخت کرده تو این زمینه استفاده کردن. یعنی نیروگاهای کوچک مقیاس و هر کدومش 150 میلیون تومان تسهیلات در اختیارشون قرار داشته با راحت ترین شیوه، که حتی خود همین در واقع نیروگاه تضمین برگشت شده ضمانت بانک، که دیگه از ضمانت و اینا هم راحت شدن.
از بانک ناامیدیم آقا راجب بانک فکر میکنم چیز زیادی نگیم. والا الان شما کدوم بانک رو دیدید که به راحتی به یه صنعتگر، به یه تولید کننده تسهیلات بده؟ اگر هم بده یه جوری اصل و فرع و مرکبش رو میرسونن به 30-40% که طرف پشیمون میشه. مگر مثلا عذر میخوام روی آنتن آدم گفته میگی داره میگه، مگر اینکه یه کار خلاف شرع و قانونی انجام بده که بتونید 40-50% بتونی برگردونی، وگرنه یه تولید کننده اونم با این حاشیه سود فعلی. الان اگر برق تولید بشه شما چند میخرید ازش؟ اطلاع دارید از این عدد رقم؟
والا اون چیزی که ما امسال ظاهرن قیمت گذاشته بود کوچک مقیاسا،
بله،
فکر کنم برای خانواده های حمایتی که کمیته امداد بهزیستی و اشاعت مناسک دیگه باشن 3500 خریداری میشد، بقیه هم 2800 خریداری میشد در واقع.
الان یکی از دوستان برای ما پیامک فرستادن از مشهد، نوشتن 915-1235 نوشتن امسال به عنوان مثال بیشترین برق مصرفی مشهد رو 1500 مگاوات اعلام کردن، تولید برق خورشیدی خیلی کمه. سوال اینجاست 1500، حالا میگیم مشهد یکی از کلان شهرهای بزرگ کشور هست، ما میگیم حالا مثلا شاید در بعضی استانها میزان برق مصرفی کمتر باشه، حالا 1500 نصفش کنیم، یک سومش کنیم، برسیم حتی یک سوم هم بکنیم میرسیم 500 مگاوات.
این تولید 500 مگاوات مصرف استان حدوداً 500 تا.
پس درست حد زدم. با این وصف، با این 500 مگاوات و این مقدار تولیدی که ما داریم خیلی فاصله داریم. لااقل حتی نمیگیم به سر شدن، ولی به بخش قابل توجه شدنش هم خیلی فاصله است.
آقای دکتر، چون حرکتی که حرکت لاج پشتی بوده ما به اینجا، اگر یک همت عالی پشتش باشه و اون نقاط ضعف که خودتون هم یکی نکتهش در واقع پرداخت تسهیلات است و حمایت سرمایه‌گذار مشابقایی که ایجاد میشه قطعا ظرفیت خوبی، یعنی از زمین ما الان تو شهرستان زمین رو آماده داریم، زمینایی است که در واقع بایر هست و هیچ استفاده هم نمیشه، دشت هم هست، میشه این ظرفیت رو ایجاد کرد. یه سری مشابقایی رو
بچه رو نمیشه
آیه دکتر میگم همون نکته که خود حضرت علی اشاره کرد، بخشش درگیر در مناسبت های اداری متاسفانه گیر میفتیم، گیر و گورای اداری، یعنی باید توی این قصه همه یک جانب. این اتفاقی که الان خدمت شما عرض کنم، الان ما در حال حاضر توی شهرستان 5480 کیلووات تولید برق داریم خورشیدی توی همین الانش توی شهرستان. خب این ظرفیتی بود که همه اومدن پای کار، یعنی توی این 3-4 سال اخیر از سال 97 تا الان هم اومدن پای کار، یه همت گذاشته شد این کار انجام شد، همین کار الان هم داره انجام میشه، ولی اینقدر همون سرمایه شما گیر گورای اداری مشکلات ایجاد میکنه، مخصوصا در حوزه پرداخت تسهیلات که ما سختی ما مواجهیم. حالا بخشش دیگه حالا خود دوستان باید از اون سوال گرفت که چگونه است در واقع که نمیان سمت این صنعت، که این صنعت پاک و پاکیزه است و خلاصا هیچ نوع آلودگی هم نداره، ولی خب چرا نمیان دوستان سمت این صنعت رو؟ باید از خودشون
به خاطر اینکه سوداگری سودش بیشتره آقای دکتر.
قطعا این رو
ما تو اقتصاد باید یک کاری انجام بدیم، کارهای اقدامات زیربنایی این هست که ما حاشیه سود تولیدمون رو بالا ببریم به نحوی که تولید کننده ما رغبت داشته باشه برای تولید. حالا میگین که میگیم حاشیه سود بالا ببریم، بلافاصله بعضی دوستان هستن که صحبت از گرانی، نه آقا صحبت از گرانی نیست، صحبت از حاشیه سود هست. این که ما
میگیم محصول رو گران موقع باشه آیه دکتر، مثلا نیروگاهی که الان داره تولید میکنه 2000 کیلووات داره تولید میکنه، خب پرداختش یه پرداخته زمان بر میشه، مثلا خب اینم در واقع کارگر داره، هزینه نگهداری داره، کار دیگه داره. اگر پرداخته به موقع به این شرکت انجام بشه، طبیعه کنار این شرکت شرکت دیگه هم میاد، ولی وقتی یک سال توی نوبت پرداخت میشه که در واقع پولشو بهش پرداخت کنم، الان چرا خدمت شما عرض کنم 5 کیلووات ها و کوچک مقیاس‌ها رو سریع دارن کار انجام میدن؟ چون شرکت توانیر خودش در جا اینا رو پرداخت میکنه، یعنی اون کوچک مقیاس ها به صورت ماهانه یا هر دو ماه حداقل پولش به در واقع تولید کننده پرداخت میشه، ولی بزرگ مقیاس نه، متاسفانه زمان بر میشه. خب تو قالب پرداخت هایی که در واقع باید بیاد نیمه دا زمان بر میشه.
سپاسگزارم، ممنونم از شما.
جناب برهانی توضیح بدم، حالا به حال جناب آقای دکتر برهانی هم اشاره
کردن، فقط کوتاه باشه
عنایت سر ما این بحث های کوچک مقیاس و در همین طور زونای شهرک های خورشیدی است، اما بخش خصوصی هم الان تو ایش استان ورود کرده تو یکی دو تا از شهرستان ها، یعنی از طریق منابع طبیعی زمین واگذار شده با ظرفیت های الا تا اونجایی که من اطلاع دارم که حدود 200 مگاوات در حال سرمایه گذاری هستن، یعنی هم بر حال توی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، هم خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط خود سرمایه‌گذاران. اون نکته هم که جناب علی اشاره فرموده، واقعیتش اینه که بالاخره برای تولید سخت است، یعنی کسی می‌خواد وارد تولید بشه، پاسخگوی همه جا باید باشه، اما حاشیه سود واسطه‌گری و دلالی متأسفانه بسیار زیاده، در این حال پاسخگو هم متأسفانه نیستن دیگه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب حسینی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدار.
شما روز خوبی داشته باشید.
آقای دکتر بهرانی سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
خدا نگهدار. خدا.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم، وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دل آرایت مجموعه زیبایی،
مجموع چقدر